سرخط خبرها. امام علی رحمان کوری وزیر سابق شیرین امانزاده را تنقید کرده است. بیماران را جواب دادند اما سببی زهرالودشوی معلوم نیست. مرگ چهار کودک تاجیک در زیر یخ، تصادف یا بی‌مسئولیتی والدان؟ سلام بیننده های عزیز، نوید بومدادی رو با خبرهای نو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 26 ژانویه است. رئیس جمهور تاجیکستان کاری شیرین امانزاده وزیر پیشینی کار و مهاجرت رو تنقید کرده است. بر اساس یافته های رادیو آزادی، امام علی رحمان روزی 24 ژانویه در جلسه سالانه حکومت گفته است امانزاده در وزارت سیاست نادرست کادری را به راه ماند و از این رو از کار رانده شد. شیرین امانزاده روز 5 ژانویه امسال از مقام وزیر مهنت و مهاجرت و شغل اهالی به سبب گذشتن به کار دیگر برکنار شد. امانزاده در این مقام همگی 2 سال و 2 ماه کار کرد. او روز 25 ژانویه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت در این باره صحبت نمی کند. به اطلاع دو منابع رادیو آزادی در حکومت تاجیکستان که در جلسه سالانه شرکت داشتند، امام علی رحمان از کار چند نهادی دیگر از جمله خدمات علاقه و کمیته سرمایه گذاری ناراضگی کرده است. جلسه سالانه حکومت روز 24 ژانویه برگزار شد. در اطلاعیه رسمی اساسا درباره کمیابی حکومت در سال گذشته گفتند. درباره کمبودی ها کمتر اشاره شده. از حادثه های بدخشان، درگیری در مرز با قرغیزستان و حبس خبرنگاران یاد نآوردند. ده ها ساکن ناحیه شمسیدین شاهین رو از بیمارستان های این ناحیه و شهری کلو به خانه هایشان جواب دادند. 48 نفر روز 24 ژانویه در یک مهمانی و پس از خوردن خروتوب در دهه چگم زهرالود شدند. مدیر ریاست تندرستی منطقه کلوب شرف رستموف روز 25 ژانویه با رادیو آزادی گفت صحت شدند، جواب دادیم. روز پیش اول چند نفر وزن ارزیابی میشد. پزشکان در این زمینه تفصیلات ندادند. همزمان معلوم نیست ساکنان از چه زهرالود شدند. شرف رستموف گفت جواب سنجش در 72 ساعت معلوم میشود. زهرالود شدن ساکنان از خوراک در تاجیکستان بارها اتفاق افتاده است. در آخری سال گذشته یک خانواده در ناحیه جابور رسول فی ولایت سوخت بعد از استعمال میوه و سبزیجات کنسرو شده زهرالود شدند. در آن حادثه 2 نفر جان باختند. پسر یک زن تاجیک را که در روسیه با قتل همکارش گمان بر است به وطن به نزدی پیوندان فرستادند. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 25 ژانویه گفت پسر 8 ساله سایورا دوسایوا پس از حبس او تنها مانده بود. مقامات روسیه سایورا دوسایوا شهروند 36 ساله تاجیکستان روز 4 ژانویه امسال با اتهام قتل یک آشپز گرجی در جای کارش در شهر مسکو بازداشت کردند. ویدیوی جنگ و دعوا و کشمکش سایورا دوسایوا با آشپز و مرگ مرد گرجی از ضربه کار در شبکه‌های اجتماعی پن و به بحث زیاد برانگیخت. وزارت کارهای داخلی و دادستان کل تاجیکستان از روسیه خواستند پرونده را عادلانه بررسی کنند. همکاران سیورا با نشریه‌های محلی گفتند جنجال پس از شوخی و دست درازی مرد با زن آغاز یافت. سرفرماندهی نیروهای مسلح اوکراین ژنرال والری زالوژنی 1 میلیون دلار را که ماهی ژانویه به میراث گرفته بود به ارتش کشورش تحفه کرده است. نشریه نیویورک تایمز نوشت پولها را به زالوژنی شهروند آمریکا گریگوری استپانیت به میراث گذاشته بود. نشریه نگفته است که آیا ژنرال اوکراینی با شهروند آمریکا رابطه خش و تبوری داشتند یا با هم دوست بودند. خدمات مطبوعاتی نیروهای مسلح اوکراین این خبر را تصدیق کرد. نیویورک تایمز با تکیه به بانک ملی اوکراین نوشته است که در یک سال اخیر ساکنان و صاحب کاران این کشور با نیروهای مسلح خود بیش از 22 میلیارد گریونه یا حدود 500 میلیون دلار خیر کردند. در دوشنبه غالبانی آزمونه را اعلان کردند که توانایی های زنان و دختران تاجیک را بر رشته تصویر کشیده سرنوشت آنها را به واسطه نوارهای کوتاه رسانه‌ای کردند. مرکه تاجیک دختر را سفارت آمریکا در دوشنبه برگزار کرد. برود یوسفی در نتیجه گیری از آزمونی آن اشتراک داشت و این ویدیو را آورد.
ماهیره که در یک نوار از سرنوشت تلخ مادر بزرگی تحصیل ندیده اش قصه کرده بود، غالب آزمونه در دوشنبه شد. تاجیک دختر طرح سفارت آمریکا در تاجیکستان است که در عرفه 16 روز مبارزه بر خشونت علیه زنان راه اندازی شد.
این شاید کمی غیر واقعی صدا دهد، ولی واقعا هم من باور نداشتم که غالب آزمون می شوم. من نتیجه آزمون را منتظر بودم، زیرا چند نفر دختران شناس هم اشتراک کرده بودند. درباره ویدیو خودم باید بگویم که من درباره سرنوشت بیبیم کیها باز قصه کردن می خواستم. و اون سرنوشت نه تنها غم انگیز است، بلکه می خواهم دختران جوان دهاتی از نواحی خرد او را شنیده الهام بردارند. از این رو وقتی من درباره آزمون شنیدم همین ایده به سرم اومد.
در آزمونی تاجیک دختر 70 نوار پیشنهاد شد. سفارت امریکا در دوشنبه در همکاری با بلاگران از مردم دعوت کرد که نوارها تهیه کنند و به آزمون فرستند.
Tajik girl was one of our first efforts to work with local leaders, local influencers.
Tajik dokhtar yaki az loyahaye mo bud ki dar hamkori bo faolon madani va digar sharikonamon rohandozi kardem to ki sohbatoro sarosar Tojikiston dar baraye on ki zani Tajik budan chi ast va zani Tajik ki ast. Az hama jolib in bud ki hamin tashabbusro khudi zanhoye Tajik ba mo peshnihad kardand.
The embassy, not by anyone on the outside. This was a conversation for Tajiks amongst Tajiks.
در این آزمون همراه با ماهیت سنگو و 5 نفر دیگر نیز غالب دانسته شدند.
اصلاً تمام ویدیوهایی که در زیر لایحه مذکور یعنی آماده گردیدند و پخش گردیدند سازوار احسان و آفرین ها هستند، زیرا تاجیک دختران ما با این تشبث خود نشان داده توانستند که آنها چقدر یعنی پیشرفته هستند، هم قدم زمان هستند، آنها هر یک یعنی مقصد و مرام معین در زندگی دارند.
هدف از آزمون مساعدت برای شکن کردن زورآوری به زنان است که به قول حامیان حقوق به یک رسم تبدیل شده است. برگزار کنندگان آزمون امیدوارند از این راه در کاهش این ظهورات نامطلوب در تاجیکستان کمک میکنند.
امبودسمن یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان در زیر یخ مانده و جان باختن 4 کودک را در ناحیه های حصار و مومین‌آباد به مسئولیت والدان نامید. این کودکان هفته گذشته و هنگام بازی در روی کلو حفظهای یخبسته غرق شدند. نزدیکانشان میگن تصادف بود. کاربران در شبکه اجتماعی مقامات را تنقید کردند که حفظ و کل و رودهای یخبسته را به نظارت گذاشتند. امبودسمن در سامانه رسمیش نوشت در اکثر حالات کودکان به نظارت پدر و مادر در جایهای به حیات و سلامتیشان خطرناک گشت و گذار میکنند. در دو هفته اخیر در تاجیکستان حرارت پایین آمد و بر اثر سردی غیر معمولی چندی از رود و کل و حفظهای یخبستند. بعضی از جوانان و نورسان این مکان را به میدان یخمولک بازی و بازی خاکی تبدیل دادند. کمیته حالتهای فوق‌العاده خواست است مردم احتیاط کنند. بخش یک روز تاریخ را همکاری مخیرمان به خوزاده تقدیم میکند که حادثه های مهم در روز 26 ینور در سالهای گوناگون روی دادند.
بیست و ششم ینور سال 1963 در حدود شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فرودگاهی نوی پایتخت به کار انداخته شد که امروز هم از آن هزارها مسافران استفاده میکنند. تاریخ اویاسیای تاجیکستان از سالهای اول تاسیس این جمهوری شوروی در 3 سپتامبر سال 1924 آغاز مییابد، وقتی اولین هواپیمای یو-13 از شهر بخارا در خاک دوشنبه فرود آمد. بعد این در مرکزهای دیگر شهر و منطقه های تاجیکستان هم فرودگاه ها افتتاح شد، ولی در سالهای استقلالیت تاجیکستان با سبب های زیاد از جمله مشکل در مدیریت ساحه پر را استفاده نمی شوند. بر اساس تغییرات به کدکس اویله تاجیکستان از 26 ینور سال 2011 ازدواج شهروندان این کشور با خارجی ها با محدودیت روبرو شد. در صورت عقد نکاح در تاجیکستان داماد خارجی عروسی تاجیک باید چند شرط را اجرا کند: حداقل یک سال اخیر در تاجیکستان به سر برد، عهدنامه نکاح را امضا کند و مهمتر از همه عروس را با منزل استقامتی شخصی تامین کند. مقامات این شرط ها را تلاش حمایت حقوقی زنان تاجیک می نامند، ولی کارشناسان بین المللی این را نقض حقوق می گویند. 26 ینور سال 1973 آهنگساز و مؤسس گروه موسیقی اویستا جسور خلیلوف تولد شده است. اثرهای او در رویه های زمانوی موسیقی مثل پاپ و جاز ایجاد شده. اویستا یکی از گروه های کسبی موسیقی سابقه دار در صحنه هنری تاجیک به شمار می رود. جسور خلیلوف تشبثکار تشکیل جشنواره موسیقی جاز در تاجیکستان و آسیای مرکزی می باشد.
بانک ملی تاجیکستان قرب ملی سامونی را در برابری اسعار خارجی برای امروز 26 ینور چنین تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی را دیدید. نظر و پیشنهادات خود را هم نویسید. تا فردا در همین وقت خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعش باور دارم.
اجازه ندادن. آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. صبح پنجشنبه 26 ژانویه در تمام قلمرو اوکراین بانگ خطر هوایی زده شد. مقامات اوکراین از حمله نو موشکی روسیه در پی حمله های هواپیماهای بی‌سرنشین دیشب خبر می‌دهند. بنا به خبرها در ولایت های دنیپروپتروفسک، کیف و همچنین در نزدیکی ادسا و ولایت وینیتسا ترکش ها رخ داده است. احتمال آسیب دیدن انشاءات انرژتیکی وجود دارد. در چند ولایت اوکراین به دلیل تهدید حمله موشکی نیروی برق قطع کرده شده است. روسیه بار آخر 14 ژانویه قلمرو اوکراین را موشکباران کرده بود. یکی از موشک های آن زمان به بنای زیسی افتاد و در نتیجه 40 نفر کشته شد. دادگاه شهر بیشکک روز 26 ژانویه بررسی شکایت از اتک میدیا بخش قرغیزی رادیو آزادی را از روی قرار وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان این کشور در باره بستن سامانه رادیو آغاز کرد. با اطلاع خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی، وکیلان مدافع از دادرس خواستن اجازه دید که روند مرافع ثبت و عکس برداری شود. او اجازه داد است که تنها اشتراکداران جلسه را به نوار و عکس گیرند. وزارت فرهنگ قرغیزستان نسخه اصلی قرار خود را درباره بستن سامانه رادیو پیشنهاد نکرد و بنابراین بررسی شکایت به 17 فوریه امسال به تأخیر گذاشته شد. این وزارت روز 26 اکتبر سال گذشته سامانه ازاتیک میدیا را برای 2 ماه بست و دیرتر محدودیت را دراز کرد. سبب یک برنامه ویدئویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان گفته شد. حکومت قرغیزستان روز 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگو است. در همین حال داستان بکشف، یک وکیل پارلمان قرغیزستان، دعوای وزارت فرهنگ این کشور را نسبت به بخش قرغیزی رادیو آزادی شهر داد. بکشف در فیسبوک نوشت اگر دادگاه تصمیم بستن ازاتیک را بگیرد، پس همه رسانه‌های دیگر در قرغیزستان در انعکاس موضوع‌های وابسته به فساد احتیاط می‌کنند. مقامات تاجیکستان هنوز خبر ندادند که عبدالله شمس‌الدین، پسر یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، به دوشنبه آورده شده است و سرنوشت او چه خواهد شد. نزدیکان وی میگویند عبدالله شمس‌الدین یک هفته پیش از آلمان به تاجیکستان دیپورت شد، اما در این مدت درباره او هیچ گونه معلومات ندارند و این نامعینی آنها را نگران کرده است. پدرش شمس‌الدین سعیدوف پیش از برنامه در صحبت با رادیو آزادی گفت
معلومی حدس و گمان‌های زیادی را به بار آورده است. از گمان های اینه که فعلا او در جای هست و از او فقط نظارت و مهمانداری کرده می شود تا به شکنجه گرفتار شدن و حتی از بین رفتن. کپ و خبرها از هر جانب می آید که این بیشک تأثیر به خانواده و یار و دوستای او، مخصوصا به همسرش و دو طفلی خردسالش که همه روزه با گریه و صدا پدرشان را سراغ میکنند.
شمس‌الدین سعیدوف اعتراف کرد که ورود پسرش عبدالله شمس‌الدین به قلمرو آلمان با نسب دیگر یکی از سببها بازپس فرستادن پسرش به تاجیکستان شده است. شمس‌الدین سعیدوف ادعا کرد که سرپیچی سفارت تاجیکستان در برلین از دادن سند هویت و دخالت آن به پرونده پناهندگان پسرش سبب اخراج عبدالله شمس‌الدین از آلمان شده است، اما سفارت این ادعا را رد کرد و گفت هیچ نهادی و به خصوص سفارت خارجه قدرتی تاثیر گذاشتن با قرار دادگاه آلمان را ندارد. برعکس، یک نماینده سفارت تاجیکستان در آلمان روز 26 ژانویه گفت عبدالله شمس‌الدین قبلا در این کشور اروپایی پرونده ای داشت. یکی از خیشانش پرونده داشتن او را تصدیق کرد، ولی گفت آن در سال 2011 بود. تفصیلات بیشتر را شنوندگان گرامی در ادامه برنامه بشنوید. دو کارمند کمیته امنیت ملی قزاقستان به گمان شکنجه گمانبران در بازداشتگاه موقتی شهری آسانا به مهلت 2 ماه به حبس گرفته شدند. خبرگزاری محلی اینفرم بیورو اطلاع داد که پادپالکونیک ارکین امانو و مایور خمید عبدوگلی 25 ژانویه با قرار دادگاه آسانه حبس شدند. قبلا نزدیکان گمانبرانی که در بازداشتگاه آسانه نگهداری می شدند شکایت کردند که این کارمندان کمیته پیوندانی آنها را طول یک سال شکنجه کردند. نزدیکان بازداشت شده ها در صحبت با رسانه ها گفتند آنها ماه فوریه سال 2022 از شکنجه شدن نزدیکشان آگاه شدند و در حال به همه مقامات دخلدار شکایت یاد بردن. به گفته آنها در رابطه با شکنجه شدن نزدیکانشان هنوز 29 مارت سال گذشته پرونده جنایی باز شده بود، ولی با سببهای تفتیش آن به درازها کشیده می شود. کمیته امنیت ملی قزاقستان تا حال بازداشت مامورانش را شرح نداده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات تاجیکستان هنوز خبر ندادند که عبدالله شمسی‌دین، پسر یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، آیا به دوشنبه رسانده شده است یا نه و سرنوشت او چی خواهد شد. در این باره من کیومرثی عطا گزارش می‌دهم. نزدیکانش میگویند که عبدالله شمسی‌دین یک هفته پیش از آلمان به تاجیکستان دپارت شد، اما در این مدت درباره او هیچ گونه معلومات ندارند. مراجعات های رادیو آزادی نیز برای گرفتن خبر در این باره نتیجه نداد. شمسی‌دین سعیدوف، عضو سابقه‌دار حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و پدر عبدالله شمسی‌دین، میگوید نامعلومی خانواده را مضطرب و نگران کرده است. او روز 26 ژانویه گفت
تصدیق انتقال او را از جانب نهادهای آلمانی گرفتیم، اما تا به این دم هیچ خبر واکنش از جانب حکومت در دست نداریم.
سعیدوف اعتراف کرد که ورود پسرش عبدالله شمسی‌دین به قلمرو آلمان با پیشنهاد معلومات خطا یکی از سببهای بازپس فرستادن پسرش به تاجیکستان شده است و چنین اضافه کرد.
عبدالله وقتی که آمدن، چون تجربه هجرت هم در کشورهای اروپایی یک چیزی نوی برای مردم ما بود و با چند نفر از جوانها به این خلاصه رسیدند که اگر اونها نام و فامیلیا و آدرس خود رو درست بگن، شاید که حکومت تاجیکستان در تاجیکستان بتواند به خانواده اونها فشار بیارد. از همین جهت کسی نامی عوض کرد، کسی فامیلی عوض کرد، ولی عبدالله رو میدونم که نام خود رو گذاشت و نام خانوادگی و سنه تولدش رو تغییر داد.
شمسی‌دین سعیدوف ادعا کرد که سرپیچی سفارت تاجیکستان در برلین از دادن سند هویت و دخالت آن به پرونده پناهندگی پسرش سبب اخراج عبدالله شمسی‌دین از آلمان شده است. اما یک نماینده سفارت این ادعا را رد کرد و گفت که هیچ نهاده و به خصوص سفارت خارجی قدرت تأثیر گذاشتن به قرار دادگاه آلمان را ندارد. هم صحبت ما به ذکر نامش ادعا کرد که عبدالله شمسی‌دین در گذشته به سبب بدرفتاری و قانون شکنی در آلمان پرونده داشت. یکی از پیوندان عبدالله شمسی‌دین تصدیق کرد که او در سال 2011 هم پس از همزیستی با یک خانم آلمانی به دادگاه کشیده شد و با پرداخت جریمه آزاد گردید. از این حالت به گفته او 12 سال گذشته است و در قضیه استردادش به تاجیکستان این مسئله جای نداشته است. بعد از 3 دفعه رد شدنی درخواست عبدالله شمسی‌دین، مقامات آلمان او را روز 18 ژانویه از این کشور اخراج کرده به دوشنبه فرستادند، جایی که هنوز در کجا بودنش معلوم نیست. او را بار اول روز 13 دکبر سال 2022 به فرودگاه میونخن برده بودند تا از این طریق به تاجیکستان فرستند، ولی به تأخیر افتاد. یک رسانه آلمانی نوشت که همان روز عبدالله شمسی‌دین به بینیش آسیب رساند و بنابراین اخراجش به وقت دیگر ماند. پیشتر تصمیم اخراج او از کشور اروپایی باعث به اعتراض همکارانش و نمایندگان سازمانهای حامی حقوق گردیده بود. آنها تشویش داشتند که عبدالله شمسی‌دین به سبب پیروی از حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و قضیه پدرش شمسی‌دین سعیدوف در تاجیکستان شکنجه و زندانی خواهد شد. شمسی‌دین سعیدوف ماه ژانویه سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده است. عبدالله شمسدین 32 ساله از سال 2009 در آلمان میزیست. پس از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمانهای دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند.
سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جست و کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی،
شدن مرز چین برای خارجی ها ده ها صاحبکارا در تاجیکستان خوشحال کرده است. صاحبکاران تاجیک میگویند سه سال اخیر با سبب بسته بودن سرحد و گذرگاه ها نمی توانستند مال های خود را سری وقت از چین دسترس کنند. بازارهای تاجیکستان پر از مال چینی است، ولی با سبب بسته بودن مرز اکنون جای آنها را بیشتر مال ازبکستان گرفته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مراد صالحا و خانواده اش چند سال باز به آوردن کالا از چین مشغولند. آنها اساسا از چین کمربند آورده در بازار کاروان دوشنبه یکلخ می فروشند. به سبب بیماری کووید 19 اول سال 2020 چین مرزهایش را بست و مراد صالح و تاجران دیگری تاجیک به مشکل دچار شدند.
تشکر نور زور بود.
خیلی
بار تز می اومد از صفکش شروع بود. دامو باین 20 روز زیاد زیاد درد می اومد. آوازی 3, 4, 5, 6 ماه. یخی بار توی اصولا یخی آدم خوبای. چیز گنیسه. بار تایور ای بار در گرانیس هم اخکم می شود.
تو اول سال 2020 صاحبکاران یک لخت فروش به چین رفته خودشان مال را انتخاب می کردن. اما بعد بسته شدن سرحد چین صاحبکاران تاجیک مجبور بودند محصولات را با تلفن یا توسط اینترنت سپارش دهند، وضعی که به صاحبکاران چندان پسند نبود. مراد صالحاف صاحبکار بازاری کاروان می گوید
صاحبکارا رفته چون می بینند که برا چی خیلی که با تلفن زکاس می کنند و جه کینتره بار خطو میای خیلیش وقت چون برا وجه خیلی خوب میشه وقت با تلفن دیگه خیلی بار روی میکنن خطو یا خیلیش میای وقتی رسویت که مقصد ایمی سه سویت زکاس میکنی در تلفن دیگه سویت میتوه وقتی ای پیش میبینی و دیگه
حکومت چین اول امسال کارانتین مجبوری و محدودیت ورود مسافران را به این کشور بیکار کرد. مسافرانی که وارد چین میشوند اکنون یک هفته در کارانتین نمیستند و تنها باید تا 48 ساعت پیش از پرواز نتیجه منفی کروناویروس داشته باشند. صاحبکاران تاجیک از باز شدن مرز چین خوشحالند، اما میگویند ارزش راهگیری دندان شکن است. تا آغاز پاندمی میان دوشنبه و ارومچی پرواز مستقیم عمل میکرد. سعید بیگ براتف صاحبکار تاجیک میگوید اول سال 2020 با 3,500 سومانی بلیط رفت و آمد خط سیر دوشنبه ارومچی را گرفته بود. اکنون صاحبکاران تاجیک مجبورند توسط روسیه به چین بروند. ستاره زویدین و صاحبکار دیگر تاجیک میگوید سفر طریق دیگر کشورها به چین تا $2,000 خراجات دارد. به این خاطر زویدین و درخواست دارد که خط سیر دوشنبه ارومچی از نو فعال شود.
ما صاحبکاران از خواهش میکنیم که همون راهگیری که ما میریم میبینیم همون را کمتر ارزانتر کنند، از سبب که کمتر نرخش گرانتر است و ما صاحبکارو دست نهره است از تمگوی میشه. مثال خواهش مندیم که همون رئیس ارومچی که هست همون مثال بر وقت رو زودتر کشوده کنند که توشتو ما رفته بیم.
پروازها در سمت دوشنبه ارومچی ماه فوریه سال 2020 بعد خروج بیماری کووید-19 در چین موقتا بسته شد. مسافران اساسی این خط سیر تاجران بودند. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که بسته بودن مرز چین با بازارهای تاجیکستان به تاثیر نماند. یک قسم بازار به خصوص بازار لباس را اکنون مال ازبکستان گرفته است. رامز مردانوف صاحبکار تاجیک اکنون از ازبکستان پوشاک می‌آورد. میگوید که به خاطر آنکه آوردن مال از چین مشکل است، آنها رو به مال ازبکی کردند.
چنگه که به ما معلوم است که خطای محکم بود، بر آمدنش به حد دیر می اومد. همین خاطر وقتی ما ازبکستان زدیم، ازبکستان اومد صفاتش من چنگ زد. هم نزدیک است. بر ده یک روز می بیاد. امروز ذکر نمی فقط می بیاد. اونجا هم چی دارد از روی نرخ نوش، صفات، بی صفات، قیمتش گیر با صفات است. حتی با ترکی برابر می بیاد.
اما صفت کالای ازبکی طلبات همه را قانع نمی کرده است. ستاره زویدین و صاحبکار تاجیک میگوید
از سبب که مثال راه خطای به ما محکم بود بسیار صاحبکاران ما از ازبکستان رفته و کردن از آنجا مثال آوردن که از نقطه از فکر شخصی من خریداران ما را قناعتمند نمیکنند و خاطر که ازبکستان میگیم مثال نقص خریداری نمیکنند از مال خطای ارومچی نقصتر بود.
چین یکی از شریکان اساسی اقتصادی تاجیکستان است، یکی از قرض دهنده های اساسی اش نیز. از چین به تاجیکستان بیش از 3,000 نامگوی مال وارد می شود. از تاجیکستان به چین حدود 10 نامگوی محصولات می برند. سالهای اخیر قرض زیاد و وابستگی تاجیکستان از چین تنقید می شود، ولی مقامات پیوسته گفتند حد خود را می شناسند.
Oh,
چشمی ترین هست به موری غمیش بی تو رو چشمی ترین هست
در سال 2022 موارد های قتل خبرنگاران در جهان در مقایسه با یک سال پیش 50% افزوده است. تعداد قابل توجه از این کشتارها را در اوکراین، مکزیک و هایتی ثبت کردند. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ای را میکنم. کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاهش در نیویورک روز 24 ژانویه با نشر گزارش اعلان کرد که در سال 2022 کم از 67 خبرنگار و کارمند رسانه‌های خبری در سراسر جهان کشته شدند که بالاترین تلفات از سال 2018 به این طرف است. علاوه بر این، روزنامه‌نگاران در اوکراین، مکزیک و هایتی بنابر افزایش خطرها در شرایط بسیار دشوار کار می‌کنند. کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش خود می‌گوید بیش از نیم از خبرنگاران 35 نفر از مجموع 67 نفر در سه کشور اوکراین، مکزیک و هایتی کشته شدند. در هایتی دست کم 7 خبرنگار در سال 2022 کشته شدند. برخی از آنها از سوی دسته های مسلح که عملا نظارت پایتخت آن کشور را در دست دارند به قتل رسیدند و 2 نفر آنها از تیر پلیس کشته شدند. خبرنگار یک رادیوی محلی در هایتی میگوید خبرنگاران نمیدانند که به کی باور کنند. او افزود خبرنگاری در هایتی و به خصوص در پایتخت امروز بسیار دشوار و خطرزا است. فساد همه جا را در بر گرفته و به هیچ کس نمیتوان باور کرد. بر اساس گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌های خبری نیز در اوکراین کشته شدند. خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های خبری که جنگ اوکراین را پوشش می‌دهند به خطرهای کلان روبرو هستند. شمار زیادی از آنها بنابر تیرباران منطقه های نزدیک به جبهه جنگ مجروح شده و موردهای از تیراندازی مستقیم ارتش روسیه به سوی خبرنگاران مشاهده شده است، میگوید کمیته دفاع از خبرنگاران در بخش دیگری از گزارش خود. این کمیته خاطر نشان میکند که در سال گذشته 13 خبرنگار و کارمند رسانه های خبری در مکزیک به قتل رسیدند. اتحاد خبرنگاران مکزیک این رقم را 15 نفر اعلان کرده میگوید سال 2022 برای کارمندان رسانه‌ها در این کشور مرگبارترین سال طی 3 دهه اخیر بوده است. به نظر می‌رسد که سبب افزایش چشمگیر قتل خبرنگاران در مکزیک وجود مافیای مواد مخدر، فساد سیاسی در نهادهای دولتی و ناتوانی در شناسایی و مجازات عاملان این کشتارها میباشد. روز 17 ژانویه سال گذشته مارگاریتا مارتینز، عکسبردار یکی از رسانه‌های خبری این کشور، در نزد خانه‌اش کشته شد و 5 روز بعد جسد یک خبرنگار دیگر در داخل ماشینش پیدا شد. کمیته دفاع از خبرنگاران می‌گوید نهادهای مسئول در مکزیک شماری از آدمکش‌ها را بازداشت کردند، ولی تا کنون هیچ یکی از فرمایشگران دستگیر و مجازات نشدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دوستون بکشف وکیل پارلمان قرقیزستان دعوای وزارت فرهنگ، اطلاع، ورزش و سیاست جوانان آن کشور را نسبت به بخش قرقیزی رادیوی آزادی شرح داد. بکشف در فیسبوک نوشت اگر دادگاه تصمیم بستنی از اتیک را بگیرد، پس همه رسانه‌های دیگر در قرقیزستان در این کوسی موضوعهای وابسته به فساد احتیاط میکنند. اونجایی که بستنی رسانه‌ها کاری آسان است، گرفتن آزادی و اموال نیز آسان است. حال آنهای خوش است که آزادی ندارند و در فکر دسترس کردن اون هم نیستند. اونها حتی برای اردن افتخارنامه، تعریف نامه یا نیم نگاه های دیگر جان می دهند. اما حال کشور تباه است وقتی تعداد شخصان زیاد است که ضد آزادی هستند. نوشت بکشف. پیشتر از این جامعه روزنامه‌نگاری قرقیزستان در رابطه با دعوای وزارت فرهنگ، اطلاع، ورزش و سیاست جوانان این کشور برای قطع فعالیت از اتیک مدیا بخش قرقیزی رادیوی آزادی اظهارات نشر کرده بود. اینستیتوت مدیا پالیسی، اتفاق مستقل روزنامه‌نگاران، اتحادیه جمعیتی ژورنالیستان، بنیاد تحقیقات روزنامه‌نگاری و یک قطار روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل قرقیزستان از مقامات دعوت کردند که دعوای خود را پس گیرند. در اظهارات گفته شده است که تصمیم بستن سامانه بخش قرقیزی رادیوی آزادی بر اساس قانون قرقیزستان درباره حمایت از معلومات نادرست از اول غیر قانونی بود. دادگاه ناحیه لنینی شهری بیشکک دعوای وزارت فرهنگ آن کشور را در رابطه با قطع فعالیت بخش قرقیزی رادیوی آزادی روز 8 فوریه بررسی میکند. وزارت فرهنگ، اطلاع، ورزش و سیاست جوانان قرقیزستان روز 23 انور درخواست کرده است که فعالیت از اتیک مدیا بخش قرقیزی رادیوی آزادی را در این کشور همچون واسطه اخباری هم قطع کند. در شکایت وزارت به دادگاه آمده است گزارش ویدیویی درباره مرز تاجیکستان حذف کرده نشده است و آن هنوز هم در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. این وزارت روز 26 اکتبر سال گذشته سامانه ای از اتیک مدیا را برای 2 بست و دیرتر محدودیت را دراز کرد. سبب یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان گفته شد. به باوری مقامات قرقیزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر سال 2022 و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نستایا شیوریمیا طرح رادیوی اروپایی آزاد رادیوی آزادی پخش شد. رهبریت رادیوی آزادی این تصمیم را تعقیب رسانه‌های آزاد نامید. حکومت قرقیزستان روز 24 اکتبر از رادیوی آزادی طلب کرد گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما این طلب قبول نشد. رهبریت رادیوی آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگو است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خانواده ذوالفقار محی‌الدینوی 27 ساله که در جنگ روسیه در اوکراین کشته شد 3 باز ماتم دارند. یگانه پسر خاندان که در روسیه زندانی بود تابوتش را 3 پیش از مسکو آوردند. در این باره من نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهم. خورشید محی‌الدینوف تقای ذوالفقار محی‌الدینوف می‌گوید
علاقه کنده شد و شد دیگر نفهمیدیم که کجا رفته. یک 3 پیش از طرف نظامی کارکنه چیزی روسیه زن خبر دادن که گذاشته در اوکراین بود گذاشته.
نزدیکان ذوالفقار محی‌الدینوف میگویند او 1.5 را در زندان روسیه گذران و از ماه اکتبر سال گذاشته دیگر با خانواده تماس نگرفت.
علاقه کنده شد و شد دیگر نفهمیدیم که کجا رفته. یک 3 پیش از طرف نظامی کارکنه چیزی روسیه زن خبر دادن که گذاشته در اوکراین بود گذاشته.
با قبل نزدیکان ذوالفقار محی‌الدینوف نیتی به جنگ رفتن را نداشت. می گفت از بعد ادای حکم زندان به تاجیکستان برمیگردد. مادر از مرگ پسر دیرتر از همه خبردار شده است. مادر ذوالفقار محی‌الدینوف نیگاره محی‌الدینوف می گوید
کشتن خونی دادران عرفگی داره. من نمیدونستم که وای مرده گی عرف اومدن اینجا که بعد فهمیدم دودر جان بعد من فهمیدم که همی خشده گی نمیدونم دیگه هیچ چه من نمیدونم.
ذوالفقار محی‌الدینوف روز 22 ینور در دهه یکتوت شهر حصار 50 کیلومتری دوشنبه دفن کردند. مجرد بود و قبل نزدیکانش با نیت به مهاجرت رفته بود که پول کار کند و اویله سازد، اما نشد. تا حال آمار دقیق شهروندان زندانی تاجیکستان در روسیه که در جنگ های اوکراین کشته شدند در دست نیست. در 2 اخیر خبر مرگ کمش 5 تصدیق شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله فوتبالی توجکستان آمادگی را به جام آسیا شروع کرد. روز 26 ژانویه در شهر حصار مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبالی توجکستان در منطقه دوشنبه آغاز یافت. این نوگانی های ورزش را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله فوتبالی توجکستان تحت رهبری سرمربی رحمت الله فوزایلف آمادگی را به مرحله نهایی جام آسیا در شهر دوشنبه آغاز نمود. به اطلاع فدراسیون فوتبالی توجکستان، با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که تا روز 3 فوریه ادامه خواهد کرد، 32 بازیگر جلب شده است. اساس دسته منتخب را بازیگران باشگاهی برخشی حصار تشکیل می دهند. پس از انجام جمع آمد در دوشنبه، منتخب نورسان تاجیکستان برای شرکت در مسابقات بین المللی زمستانه جام رشد که از 5 تا 11 فوریه در مینسک برگزار می شود، به بلاروس سفر خواهد کرد. این مسابقه انعنوی با اشتراک 8 دسته منتخب نورسان در نظر است. دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه بی با تیم‌های نورسان بلاروس، روسیه و ایران رقابت خواهد کرد. برای منتخب نورسان تاجیکستان شرکت در جام رشد در مینسک یکی از مرحله‌های آمادگی به قسم نهایی جام آسیا که امسال در تایلند دایر می‌گردد محسوب می شود. خبری دیگر، مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه روز 26 ژانویه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز یافت. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات برای دریافت جام فدراسیون فوتبال کشور در 2 مرحله پیشکی و نهایی صورت می گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دایر می‌گردد. آقای اورونوف افزود
در جریان واخوری های مسابقه انعنوی دسته ها بین همدیگر یک مرتبه واخوری برگزار می نمایند. برگزاری این مسابقه برای آمادگی خوب این دسته ها به موسم مساعدت خواهد کرد.
در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه کشی به 2 گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتوش رودکی، روشنی کلوب و به گروه ب کلوب مرکزی ورزشی ارتشی دوشنبه، شادمان حصار، دوشنبه شهری دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان دو دسته‌ای راه پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد. مبلغ عمومی جایزه های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 100 هزار سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب به جز از جام و مدال های طلا 50 هزار سومانی سپرده میشود. جایزه داری نقره 30 هزار سومانی و جایزه داری برنجی 20 هزار سومانی میگیرند.
بخونم بیت بی پایان، بخونم ز درد ملت افغان، بخونم بیت بی پایان، بخونم ز درد ملت افغان. من میرم
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک داوود محکموف، عبدالملک بولتایف و شهباز حیتف در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میانی مش زنهای تا 22 ساله که در شهر بنکاک تایلند جریان دارد 3 مدال برنجی به دست آوردند. هر 3 مش زن تاجیک که 23 ژانویه در دور نیمه نهایی مغلوب شدند با مدال های برنجی سرفراز می گردند. در نیم فینال داوود محکموف در وزن تا 71 کیلو از صابرجان اکلیکوی قزاق، عبدالملک بولتایف در وزن تا 75 کیلو از علاخان عبداللهوی ازبک و شهباز حیتف در وزن تا 80 کیلو از حلیمولاتی رحیمندو از چین شکست خوردند. قبلا در سبقت مردان خسرو خان رحیموف در وزن تا 57 کیلو، ابوبکر مرادزاده در وزن تا 60 کیلو و اسدبک منانوف در وزن بیش از 92 کیلو، اینچنین یگانه نماینده تاجیکستان در سبقت زنان بیبی نشستما خالوه در وزن تا 60 کیلو در دوری مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا که میان جوانان تا 22 ساله بار دوم برگزار شده است، 149 مش زن از 20 کشور قاره اشتراک دارند. برای مدال های طلای مسابقات در دور نهایی 10 ورزشکار از ازبکستان، 6 نفر از قزاقستان، 3 کس از تایلند، 2 نفری از فیلیپین و چین، 1 نفری از مغولستان، اندونزیا و کامبوج مبارزه خواهند برد. ولی یگان مشتزنی توجیک نتوانست به فینال براید. حالان که در اولین مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میانی جوانانی تا 22 ساله که سال گذشته در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده بود، 7 نفر به دور نهایی راه یافتند. منصور محیدینف داوری درجه بین المللی آید با بوکس در صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی مشتزنهای جوانی توجیک را در مسابقات امساله چنین شهر داد.
پیش از مسابقه درجه بلندترین باید مشزنای ما اشتراک کنند در مشک های دسته جمعی در دولت های مثلا اروپا یا آسیا، با دسته های بهترین باید مشک های دسته جمعی را گذرانند و تیاری خوب بینند. پیش از چمپیونات های جهان و آسیا برگزار میگردند مسابقه درجه بلند تورنیر میکنند. در همون تورنیر را حتمی اشتراک کردن لازم است. دستگیری از طرف کمیته جوانان و ورزش، کمیته المپی و فدراسیون بوکسی تاجیکستان لازم است.
یادآور میشوم ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا در تاشکند 11 مدال، 1 نشان طلا، 6 نقره و 4 برنجی به دست آورده بودند. مدال طلا را دولت بولتایف در وزن تا 92 کیلو صاحب شده بود. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علی کوبریف متخصص بلاروسی در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی برگزار کرده است. در دایره این جمع آمد اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوانی تاجیک 23 ژانویه در مجمع ورزشی ارسلان زکی دمیرچی با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. منتخب جوانان تاجیکستان در انتالیا باز 6 بازی سنجشی برگزار میکند. فوتبال بازان جوانی تاجیک روز پنجشنبه 26 ژانویه مقابلی باشگاه سوپرلیگ ازبکستان بخارا که به آن دستپروری فوتبال تاجیک حکیم فوزایلف راهبری میکند بازی سنجشی انجام میدهند. زمینان مرحله نهایی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا در گروه سی با دسته های اردن، عمان و کره جنوبی بازی خواهد کرد. بعد نتیجه گیری مسابقات در ازبکستان 4 دسته بهترین صاحب راحت به جام جهان 2023 در اندونزی می شوند. در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
انیسا ساکنی 11 ساله شهری دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی درسی شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختری خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند.
من خواننده سینفی 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نوع شمشیرزنی معرفی می کنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
سیزده سال پیش در تاجیکستان فدراسیای شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درسی شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می دهد.
البته ما خیلی خوشحال هستیم از اون که امروز در جمهوری تاجیکستان این گونه نمودی زیبا تاریخی و المپی رشد و احیا گشته شده است و البته توجه زیاد ما بیشتر به کودکان و نوجوانان می دهیم برای آنکه شب شما دوید نماینده ملت این کودکان و نوجوانان می باشد. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان این نمود ورزش احیا و رشد یافته شده است. البته یکون ساحه یکون ورزش به مشکلی نیست. امروز مشکلی ورزش ما این
محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم میگیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کاشوزدان محمد خواننده سینفی 10 مکتب میانه باشم. طول 4 سال میشد که در این نمودی ورزش تمرین نموده شده ام.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم میگیرند. انیسه از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش میداند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی میسازد.
تیم منتخب ملی زنانه فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی مصطفی افشاری متخصص ایرانی 25 ژانویه برای شرکت در دومین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی به شهر تاشکند سفر کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دومین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه که از 27 تا 30 ژانویه در شهر تاشکند دایر می‌گردد 4 تیم ملی تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان برای جایزه ها مبارزه می برند. به هیئت دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان 14 بازیگر، 3 دروازه‌بان و 11 بازیگر میدانی داخلند. مدینه فوزیل و عضو دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه های اشتراک کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه های اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در تاشکند با تیم های ازبکستان 27 ژانویه، ایران 28 ژانویه و قرغیزستان 30 ژانویه رقابت میکند. همه بازی ها در مجمع ورزشی یونس آباد تاشکند برگزار میشوند. مسابقات قهرمانی فوتبال سازمان فوتبال آسیای مرکزی از روی سیستم دوری در یک دوره صورت می‌گیرد و در آن هر دسته 3 بازی انجام می‌دهد. دسته غالب از روی شماره بیشتری امتیازهای به دست آورده معین می‌گردد. یادآور می شوم اولین مسابقات قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی که ماه ینوری سال گذشته در شهر دوشنبه برگزار شده بود با پیروزی منتخب ایران خاتمه یافت. دسته ازبکستان جای دویم و تیم قرغیزستان جای سیوم را گرفتند. منتخب تاجیکستان در زینه آخرین چهارم جایگیر شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اولین تمرینی باشگاه استقلال دوشنبه قهرمانی فعلی تاجیکستان با رهبری سرمربی نوی دسته ایگر چریفچنکا 23 ژانویه برگزار شد. مشق اولینی دسته پس از تعطیلی زمستانه در تالار اکادمی یوونتوس شهر دوشنبه دایر گردید. قبل از تمرین رهبریت باشگاه سرمربی نو ایگر چریفچنکا و یووری او یوری باتورنکو را به بازیگران معرفی کردند. دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکا بعد از آنکه سرمربی استقلال تعیین شد در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که او در دوشنبه به دنیا آمده به وایه رسیده است و در اینجا فوتبال بازی را آموخته است. مهلت شرطنامه ایگر چریفچنکا با باشگاه استقلال تا آخر سال 2023 می باشد. رهبریت باشگاه استقلال در نزد سرمربی نو وظیفه های بلند گذاشته است. از آن جمله در لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از گروه به پلی آف برآمدن است. ماه فوریه استقلال به ترکیه سفر کرده در انتالیا با چهار دسته خارجی بازی های سنجشی انجام می دهد. یک رقیب استقلال الکی معلوم است. این دسته فکل ورونج روسیه می باشد که 23 فوریه با استقلال بازی سنجشی می کند. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه روز 26 ژانویه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز یافت. علیشر اورونوف نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقات برای دریافت جام فدراسیون فوتبال کشور در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت میگیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در سه منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان دایر میگردد. آقای اورونوف افزود
در جریان واخوری های مسابقه انعنوی دسته ها بین همدیگر یک مرتبه واخوری برگزار می نمایند. برگزاری این مسابقه برای آمادگی خوب این دسته ها به موسم مساعدت خواهد کرد.
در منطقه دوشنبه 8 دسته بر اساس قرعه‌کشی به دو گروه تقسیم شده است. به گروه ا دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتوش رودکی، روشنی کلاب و به گروه ب کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، شادمانی حصار، دوشنبه شهر دوشنبه و برقچی حصار شاملند. به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان از منطقه دوشنبه 4 دسته، از منطقه های سوخت و ختلان دو دسته ای روح پیدا میکنند. مرحله نهایی مسابقات با اشتراک 8 دسته ماه فوریه دایر میگردد. مبلغ عمومی جایزه های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 100 هزار سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب بجز از جام و مدال های طلا 50 هزار سومانی سپرده میشود. جایزه داری نقره 30 هزار سومانی و جایزه داری برنجی 20 هزار سومانی میگیرند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان، شاه برک گلستان، توی باغ دنیا، توی دشت گلها،
تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب